روز دوشنبهش سالگرد رحلت پیامبر بود. نه بنده چیزی به خاطر داشتم، نه هیچ یک از شما. و بعد از اونم که رفتم به مؤسسه ایمان، اونجا هم هیچ خبری نبود، هیچ کسی هم خبر نداد و ما هم بحث دیگه ای داشتیم. فقط در آخر جلسه یه خانمی گفت که مثل این که سالگرد رحلت پیامبره. من تو تقویم قبلا دیده بودم ولی دقیقا نمیدونستم چه روزیه، ظاهرا دوشنبه بود. بعدش با خودم فکر کردم که ما چجور مسلمونی هستیم که برای نواده پیامبر 40 روز عزاداری میکنیم، 10 روز اول ماه محرم رو در واقع انقدر با آب و تاب و تشریفات، برنامه های مختلف در همه شهرها ایران داریم، حتی تا 40 اربعین رو هم میگیریم، اینجا هم اربعین رو مراسمی براش گذاشته بودیم، ولی اصل قضیه که پیامبر باشه نسبت به او توجهی نداریم، اصلا یادمون نیست. نه اینکه بگم حالا اون کارو بی خود داریم درباره مثلا امام حسین میکنیم عزاداری، نباید اون هم بکنیم، و نمیخوام اینو بگم که اصولا سالگرد رحلت گرفتن و عزاداری کردن اصلا یه کار حتما مهمی هستش. نه، بحث اینه که خود اون عزاداری هایم که میشه دلیل یه توجهیست دیگه، همینی که مردمی نسبت به یه شخصیتی، حالا تولدشه یا وفاتشه، توجه بیشتر میکنن، نشون میده براشون مهمتره دیگه. حالا باید دید که خب اگر میخوایم توجه بکنیم چه چیزی برامون میتونه اهمیت داشته باشه، چه کار بکنیم که از شخصیت این بزرگان بیشتر استفاده بکنیم. حضرت علی بعد از فوت پیامبر یک قطعه ایست و نهج البلاغه نقل کردن که فرمود به ابی انت و امی لقد انقطع به موت که ما لم ینقطع به موت احدن سواک، با مرگ تو چیزی قطع شد، بریده شد که با مرگ هیچ کسی قطع نمی شد. من الانباء، من النبوت و الانباء و اخبار سما. نبوت قطع شد، یعنی دیگه آخرین پیامبر بود دیگه، خاتم النبیین. خبرهای آسمان که وحی باشه و کتابی باشه دیگه تمام شد. اخبار سما دیگه تمام شد، یعنی مثل دانشگاهی که بگیم آخرین مرحلهش دیگه دوران دکتراست دیگه، پی اچ دی وقتی گرفتن، نه اینکه دیگه تفکر و تعقل و مطالعه تمام میشه، دیگه دانشگاه اون چیزی که لازم بوده داده دیگه، بقیهش به خود دانشجوها و محققین ارتباط داره، برن تحقیق بکنن تو هر رشته‌ای هر چی میخوان، کتابخونه ها دیگه بازه و عقل بشر و درک بشر. خداوند اون چه که لازم بوده به بشر در طول سالیان مختلف، قرنهای مختلف گفته، با تمام دیتیل و جزئیات قرآن رو هم دیگه تکمیل کرده، گفته الیوم اکملت لکم دینکم، دیگه تمام شد، و اتممت علیکم نعمتی، تمامش کردم. البته بشر همینطور که عرض کردم همچنان ادامه میده به کار تحقیقش بر اساس اون کلیاتی که خداوند گفته، هدایت خودشو فربهتر میکنه دائما. میگه که خصصته آنچنان ویژه بودی هر حتی سرت مسلیان امن سواد، تو تسلیت بخش بقیه هستی، یعنی انقدر فقدان تو مهم هست که هر مصیبتی برای هر کسی اتفاق افتاده باشه وقتی درست اندیشه بکنه میبینه قابل مقایسه با اون نیست. و اممت عمومی هستی تو برای همه ملت در واقع. حالا مفصل میگه اگر چنین نبود که خودت به ما توصیه کرده بودی که صبر بکنیم، تأمل بکنیم، این سرچشمه های عشق ما تمام میشد، این غم و غصمون ابدی میموند، ولی چیکار میشه کرد که این قانون هستی و مشیت خداست و کاری نمیشه کرد. میبینیم یکی مثل حضرت علی اینطور میفهمه که چه اتفاقی افتاده، فقدان او چقدر سنگین و عظیم بوده، ولی ما توجه نداریم. منظورم عزاداری کردن نیست، چون اون چیز زیادی رو که برای ما حل نمی کنه. توجه داشتن از این بهانه ها و فرصت ها استفاده کردنه. فکر میکردم که خب چرا توجه نداریم. اول من پیش خودم گفتم که خب بالاخره ما توی مملکتی داریم زندگی میکنیم که تقویمش فرق داره، تقویماشون به هر حال تقویم انگلیسی، و تو اون وقایع مربوط به فرهنگ ما رو و مذهب ما رو ننوشتن دیگه، پس حق داریم که فراموش بکنیم. ولی خب این بهانه است که آدم برای راضی کردن خودش میتراشه دیگه. واقعیتش اینه که خب کمتر توجه داریم. اصولا پیامبر در جامعه ما مظلوم هستش، محجوره، تنها کتابش نیست بلکه خود پیامبر هم ما چندان اقبالی بهش نداریم. شخصیت‌های دینیمون رو خیلی مهمتر، حالا حتی شخصیت‌های زمانه رو خیلی مهمتر می‌دونیم، برای اونها خیلی بیشتر توجه رو مبذول می‌کنیم. خب به نظرم رسید با اینکه یه هفته گذشته، ولی خب همیشه میشه این مسئله رو مطرح کردی که امروز سعی کنیم که یه چند کلمه ای در این وقت کوتاهی که هست از خود پیامبر و آنچه که پیامبر آورده کتابش استفاده ای بکنیم. خب سالهای گذشته این مراسم کم و بیش بوده، به هر بهانه ای ما هم هرچی بلد بودیم گفتیم دیگه، کفگیرمون به ته دیگ خورده دیگه. فکر کردم که خب درباره چه چیزی میتونیم صحبت بکنیم، چون همین هفته های اخیرم بحث انتخابات و تجدید مدیریت ابن سینا در بین بود. فکر کردم که در همین رابطه بد نیست یه راهنمایی هایی بگیریم، یه نگاهی به سنت پیامبر، به شیوه پیامبر بکنیم و از کتابی که پیامبر آورده یه درس هایی بگیریم. به هر حال اون دوره دو ساله مسئولین گذشته تمام شده، انتخاباتی باید بشه. این فکر خب همواره مطرحه که سیستم مدیریت و اداره یک جمع چگونه باید باشه. به هر حال در قرآن هم نوشته که ما فرطنا فیها من شیئن، ما هیچ چیز رو کوتاهی نکردیم، هر چی که لازمه برای هدایت شما گفتیم. نه راجع به فیزیک و شیمی و ریاضیات و نمیدونم سیاست و حکومت، نه، هر چیزی که جنبه هدایتی باشه تو قرآن برای شما گفتیم. فیه تبیان لکل شیء، تبیین و دیتیل همه امور هدایتی شما هست. پس بی حساب نیست که اگر بخوایم سراغ این کتاب بریم و ببینیم که چگونه ما رو هدایت کرده. خب درباره این که اصولاً چگونه میشه یک سازمان رو اداره کرد، سازمان حالا با هر حجمی، با هر گسترشی که داشته باشه، از قدیم همواره سیستم متمرکز معمول بوده. اون چی که تو دنیا بوده همیشه مدیریت متمرکز بوده دیگه، یا پادشاهان بودن هم در مشرق زمین هم در مغرب. در ایران که اصلا این رو یه جعل الهی میدونستن، فرح ایزدی، نمیدونم توی ایران توجه به اون نقش برجسته هایی که در دل کوه کندن کردین، که یکیش هست مثلا اهورامزداست داره اون حلقه مشروعیت رو میده به شاه، این عنوانی که از سلطان ذل الله سایه خداست، یا این حق رو خدا عنایت کرده، تنها تو فرهنگ ما نبوده. تو همه کشورها تصور عمومی مردم این بوده که به هر حال این یه حقی است که خداوند داده. شما توی نوشته های گذشته ما، تو اشعار، تو ادبیاتمون اصلا نمیبینیم شخصیت های بزرگی مثل مولوی، مثل حافظ، مثل سعدی اصلا انتقادی کرده باشن که آقا این چه سیستمی، یا سیستم فردی موروثی یعنی چی. یعنی به قدری طبیعی بوده که هیچ کسی به ذهنش نمی رسیده که ممکنه یه راه حل دیگه ای باشه. اینهایی که مغزهای متفکر تاریخن، نه تنها ایران، شما یک کلمه از اونا نمیبینید که اعتراض کرده باشن به این سیستم، اعتراض به اشخاص کردن که چرا ظلم میکنید، چرا مثلا حقوق ملت رو پایمال میکنید، چرا توجه به عمران آبادی و مسائل دیگه ندارید، ولی به کل نظام، به کل سیستم که این سیستم مردوده اصلا چنین تفکری نبوده، کاملا طبیعی تلقی میکردن. کتابهایی، نوشتههایی هست که سلاطین چگونه در تاریخ خودمون، پادشاهها بهتره که چگونه حکومت بکنن، راه درست اخلاقیش چگونه است، نه اینکه اصلا تو چی کاره هستی، از کجا اومدی که پدرت رو گذاشته اونجا. در بعضی از کشورها سیستم حاکمیت کلیسا بوده، 700-800 سال تو اروپا کلیسا حکومت میکرده، حالا کم و زیاد در هر کشوری، شاه‌ها رو هم کلیسا تعیین میکرده، دستگاه عظیم پاپ‌ها، اونا شاه، این شاه آلمان باید باشه، این انگلیس، این فرانسه، انقدر اشراف داشتن، طبیعی بوده. تئوکراسی در واقع اعتقاد به اینه که حکومت و معیشت مردم رو خدا باید تعیین کنه. مردم یعنی چی؟ خدا هم که خودش نیست، یعنی کی؟ یعنی اونایی که نماینده دینن، کلیسا در واقع. یا در یونان گذشته آریستوکراسی بوده، اشراف، حکما، فیلسوف ها در واقع، یعنی این حق رو میدن که خب باید اونایی که اندیشمندن از همه عقلشون بیشتر میرسه. چه کسانی هستن؟ حکما هستن دیگه. وقتی امثال ارسطوها و افلاطونها و نمیدونم اونها هستن، خب بقیه دیگه چی کارن؟ یعنی اونم طبیعی میدونستن که حاکم بر جوامع باید حتما حکما باشن. ببینید، همیشه این اعتقاد بوده که باید متمرکز باشه توی یه طبقه. ثروتمندا هستن، صاحبان علم هستن، فیلسوفا هستن، شاهان هستن، هر کسی. تردیدی در این قضیه نبوده. این اواخر قرن 19 و 20 اینا یواش یواش، به خصوص بعد از انقلاب کبیر فرانسه، مسئله رنسانس، توجه به این که خود مردم هم بالاخره یه جایگاهی دارن، یه حقی دارند، مردم هم میتونن صاحب نظر باشن، مسئله دموکراسی که حاکمیت مردم باشه، اکثریت آرا حکومت بکنه، یه مسئله کاملا جدیده، یه مسئله کاملا نوعه برای بشریت. حالا برای ما 50 سال، 100 سال خیلی زیاده، با سن خودمون مقایسه میکنیم، ولی از یه افق بالا وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نه، یه چیز کاملا جدید و تازه است که مردم باید حکومت بکنند. مسئله شورا، مسئله حاکمیت اکثریت در واقع، هرگز در طول تاریخ چنین چیزی نبوده. نه تنها این مسئله، ناسیونالیسم که مفهوم ملیت، یه کتابی حدود فکر میکنم 40 سال پیش نوشته شد، یه امریکایی نوشته بود، ناسیونالیسم در ایران، این بعد از انقلاب ترجمه شد، قبلش هم البته ترجمه شده بود، ترجمه خصوصی چون امکان چاپش نبود، ریچارد کاتم یه امریکاییس نوشته. بحث ناسیونالیسم در ایران تو اون کتاب قشنگ نشون میده که اصلا این فکر، فکر ناسیونالیسم، ملیت که خب تو اروپا مطرح شد و جنگ های مختلف بین انگلیس و فرانسه و آلمان و اینها به عنوانی که ما یه ملتیم، تو ایران اصلا هم چیزی نبوده، مردم اصلا چنین ادراکی نداشتن. شاهان بودن که این فکر رو، چون اونا میخواستن به همه مردم سلطه داشته باشن، ولی توده مردم تفکر همشهریگری داشتن، مردم اصفهان نسبت به هم دیگه، ترکا با هم دیگه، نمیدونم گیلانی ها با هم دیگه، ولی اینکه ما یه ملت هستیم باید از آب و خاک دفاع کنیم، یه نیشن هستیم، تو ایران چنین چیزی خیلی نادر بوده، استثناء بعضی ها داشتن. اینم اواخر یواش یواش بعد از ارتباط با اروپا مسئله ناسیونالیسم در ایران مطرح شده که ما یه ملتیم، کاری نداریم این کرد، اون لور، این نمیدونم عرب، نه ما در این به اصطلاح محدوده جغرافیایی باید دفاع بکنیم، حقوق مشترکی داریم. چنین چیزی نبوده مگر اون چیزی که عرض کردم، فرماندارا، شاهان میخواستن این افکار باشه به دلیل منافع خودشون که همه جا سلطه داشته باشن. مسئله دموکراسی هم همینطور کاملا یک امر جدیدی بوده برای ما. حالا تو دنیای غرب چون یه مقداری تجربه کردن، به خصوص بعد از رنسانس روی این موضوع کار کردن، یک کمی جا افتاده. میبینیم یواش یواش یاد گرفتن، چند نسل روی این موضوع کار کردن و خیلی طبیعی اینو میدونند. و شاید برای ما عجیب باشه که تو میبینیم که رقابت‌های انتخاباتی هست، چقدر دارن تبلیغ میکنن علیه هم، به محضی که یه نفر انتخاب میشه با یک اختلاف خیلی کمی از آرا، فردا میبینیم که اینا تبریک گفتن به اونا و اصلا انگار نه انگار اتفاقی افتاده، نه دشمنی، نه کینه‌ای، نه اینکه به هم بزنن نفی بکنن که ما قبول نداریم، چرا ما انتخاب نشدیم. ولی میبینیم تو مملکت خودمون، حالا تو هر زمینه‌ای، اقتصادی باشه، سیاسی باشه، دینی باشه، وقتی آدم یه نظری داره رأی میدن، در اقلیت قرار میگیره، رأی نمیاره، اکثریت کسان دیگه هستن، ما عادت داریم که قهر میکنیم، کنار میریم، به همون بر میخوره، گرچه ممکنه یک نفر هم باشیم ولی احترام نمیذاریم که حالا 10 نفر دیگه هستن یه نظر دیگه‌ای دارن، خب از اون به بعد باید به اون احترام بذاریم. ولی چنین نیستیم. چرا؟ برای اینکه عادت نکردیم، آموزش ندیدیم برای این کار. به قول یک کسی میگفت آزادی نه دادنیه نه گرفتنیه، یاد گرفتنیه، باید یاد گرفت، اینم زمان میبره. ما یه ملتی هستیم که 2500 سال زندگی فردی کردیم، بر ما دیگران حکومت کردن، شاه داشتیم همیشه. مسئله این نیست که فقط از بالای عده حکومت کردن، این اصلا طبیعت ثانویه ما شده. پدرم تو خانواده خودش شاهی میخواد بکنه، رئیس یه ادارم با کارمنداش میخواد شاهی بکنه، معلمم با شاگرداش، یعنی در هر سطحی باشیم، در هر اشلی قرار گرفته باشیم، رفتارمون همون حالته، فرق نمی کنه. به قولی که دوستان می گفت ما هر کدوم یه شاه کوچیک تو وجودمون هست، آب پیدا نمی کنه، میدون پیدا کنه همه شاهیم. مولوی هم میگه نفس تجدرهاست، او کی مرده است، از غم بی آلتی افسرده است. اون داستان مارگیری که اون مار سرد و میره میگیره و میاره تو شهر و آفتاب تموز تابستان میخوره، ماره مرتبه جون میگیره، میگه در درون ما، در واقع اون اژدها، اون مار هست، آفتاب ندیده. به قول معروف میگن شنا بلده، شناگر ماهریه، آب نمیبینه، نیست؟ زمینش چون در ما بوده، هم از نظر تاریخی هم باره سیستم متمرکز فردی بوده تو جامعه ما یا اصولا در مشرق زمین، و هم وضعیت جغرافیایی ما ایجاب میکرده که ما این چنین احساس بکنیم، این چنین تنفس بکنیم و این چنین آموزش بگیریم. ما کمتر مثل کشورهای اروپایی اجتماعات گسترده انسانی داشتیم، جا کنار رودخانه اینه میدونم، در حالا تجارت ایجاب میکنه که همه با هم کار بکنن، حساب و کتاب در اختیارشون باشه، مردمداری پیدا بکنن، نظم، دقت، پیشبینی. ولی ما در دهات و روستاهای پراکنده در طول تاریخمون زندگی میکردیم. یه دهاتی خودکفاست توی منطقه خودش، گاوش و گوسفند و بزش هستن و از شیر و پشم و نمیدونم ماست و همه چی اون داره استفاده میکنه، حتی فضولاتش هم نمیدونم گرمایش زمستانش هست و پشمش و پوستش، و نیازی به شهر نداره. 10 سالم تو ده خودش باشه کاری نداره، اصلا از این ده به اون ده هم لازم نیست بره. در همون 4 دیواری اختیاری خودمون ما زندگی کردیم، چیزی رو اداره نکردیم، تمرینی نکردیم. ما می‌بینیم اینجا از توی کودکستان دارن تمرین میدن که با همدیگه کار بکنن، توی مدارس با هم کار میکنن، هر پروژه‌ای میدن دست جمعی باید کار بکنن، دارن یاد میگیرن، میفهمن که چطور میشه با چند نفر دیگه کنار اومد. ولی ما اصلا تو مدارسمون یا تو دانشگاه هم نیست. البته هست تو دانشگاه ها، ولی تا اونجایی که من یادمه هر وقت یه گروهی تشکیل میشد میگفتن این پروژه رو مثلا این چهار نفر روش کار بکنن، عملا یه نفر دو نفر کار میکردن، اون چند نفر دیگه خونهشون خوابیده بودن یا میرفتن سینما یا کار دیگه. یه نفره که تموم میکنه نمره رو به چهار نفر یا پنج نفر یا ده نفر میدن. کارای تیمی 10-20 نفر هم رو دوش 2-3 نفر عملا میافتاد، بقیه تماشاچی بودن. نه اینکه بگم تقصیر کیه، بلد نیستیم که چطور میشه تقسیم کار کرد، چطور میشه همه رو مشارکت داد، از نیروهای همه استفاده کرد. عملا 3-4 تا که حالا فداکاریشون بیشتره، علاقهشون بیشتره، جلو میافتن، بقیه هم میکشن کنار، یا بلد نیستن یا زرنگن، در واقع کاری نمیتونن بکنن. میبینیم از نظر تاریخی ما وضعیت جغرافیایی و تاریخیمون به گونه‌ای بوده که کار دست جمعی نکردیم. یه سخنی مرحوم پدر داشتن، خب ایشون دیگه تجربه فوق‌العاده‌ای تو همه زمینه‌های هم دانشگاه و هم کارهای اقتصادی و چون تو جهات مختلف کار می‌کردن، مذهبی سیاسی، میگفتن ما ایرانی ها یا با هم کار نمی‌کنیم، یا وقتی هم که کار کردیم، حالا فرض کن یه شرکتی برای کارهای معیشتی زندگی تشکیل دادیم یا ورزش یا هر چیزی، بعد از یه مدتی آنچنان به جون هم میفتیم که کاش که اصلا با هم جمع نمیشدیم، اون سلام علیکم قبلی رو هم از دست میدیم. همیشه کار فردی تو ایران موفق تره، دیدیم که تیمای ورزشیمون به صورت فردی موفقن. البته همین ایرانی ها وقتی میان امریکا، میرن اروپا، چون دیگه خودشون نیستن که اون سیستم رو ایجاد کنن، تو سیستم ها قرار میگیره، میبینیم چقدر موفق هستن تا بیشتر از بقیه. ولی خود ما یاد نگرفتیم که کار دست جمعی بکنیم و این اشکالات بزرگ رو وجود میاریم. و واقعا شده، من بارها خودم شاهد بودم توی ایران گروه هایی که بسیار با هم خوب بودن، بسیار برادر بودن، بعد از یه مدتی آنچنان با هم اختلاف پیدا کردن که اصلا دیگه روی دیدن همدیگر رو نداشتن. و به خاطر اینکه اون سیستم رو یاد نگرفتیم و یه مقداری منیت ها، یه مقداری اون خصلت های شخصی میاد حاکم میشه و مسئله رو خیلی خرابتر میکنه. آدم میگه که کاش که هر کسی خودش کار بکنه، این کار رو نکنیم در واقع. و خب اصل قضیه اون وقت زیر سوال میره. حتی بعد از انقلاب هم شما یادتون باشه یه مدتی حالت مشارکت همه مردم مطرح بود. خب تو سر هر چهار راهی جوونا میریختن، بحث میکردن، از این گروه از اون گروه. ولی بعد خب تعطیل شد این میدان آزادی برای همه. توجیه هم میگفتن آه دیدیم آزادی دادیم، دانشگاه شد سنگر نظامی، هر دانشکده ای شد نمیدونم مال یه گروه، اونجا مسلسل و تیروار رو نمیدونم، دانشگاهی که جای درس خوندنه تبدیل شد که به میدان رزم. و مثالایی که خب مثالای منطقی هم داشتن خیلیا، دیدین مسئله شورا مطرح شد، تو اون اداره چی شد، ما همه فکر کردیم شورا یعنی همه مشارکت داشته باشن، تو دانشگاه ها شورا یعنی این که مثلا دوتا دانشجو، بالاخره انقلاب شده دیگه، این آبدارچی و این مستخدم هم باید تو شورا باشه دیگه، دوتا استاد مثلا رأی بگیریم. شورا که منظورش این نیست که از هر طبقه با هر سطحی، شورا دانشجوها با هم باید شورا بکنن، استادا با هم دیگه، مفهوم شورا رو نفهمیده بودیم. یعنی کارخونه هامون تعطیل شد چون تمام کارگرا خواستن که بیان تو شورا، مدیریت رو به هم زدن، تولید اصلا به هم خورد، اونا شورا میکردن برای اینکه حقوق خودشون رو ببرن بالاتر، درآمد خودشون رو، اضافه کاری خودشون رو. نتیجهش این شد که هر جا شورا شد دیدیم همه جا کار خراب شد. بعد از یه مدتی گذاشتن کنار که آقا این چه شوراییه، به چه درد میخوره. شورا تا 20 سال تعطیل شد، تا 3-4 سال پیش دو مرتبه مسئله شوراها مطرح شد و رأی گیری. چرا؟ برای اینکه دیدیم که از توش چیزی در نیامد. آدم وقتی بلد نباشه که چطوری شورا بکنه، خب شکست میخوره. بنابراین بعد از انقلاب هم با این که این همه شعار شورا داده شده بود، مردم دیدن که نه، این شورا شعار بود در واقع. ما بهتره که همون چیزی که عادت کردیم برگردیم به شیوه های خودمون. حالا همینطور که عرض کردم، مسئله این نیست که در جامعه کی حکومت بکنه. منظور من از کار دست جمعی، کار شورایی، رأی اکثریت تو همه واحد هاست. حالا اونچه که تو چشم میخوره جنبه های حکومتی است، ولی همه جا در واقع این مسئله مطرحه. حکومت هم نتیجه و محصول یه ملته. مردم بد باشن حکومت بد میشه، خوب باشن خوب میشه. این یه رابطه دو طرف است، محصول هم دیگه است. خب اینا مقدمه بود برای اینکه عرض بکنم که چرا مسئله تمرکز مدیریت یا تفرقش انقدر اهمیت داره و چرا غربی ها تونستن اینطور استفاده بکنن و ما همچنان موندیم و نمیتونیم بهره بگیریم از این. در قرآن دو بار این مسئله شورا کار دست جمعی آمده. یکی اصلا سوره‌ای به نام شورا داریم، یعنی انقدر اهمیت داشته که یه سوره اسم شوراست، سوره 42. وقتی که میخواد مختصات یه جامعه ایمانی رو به ما توضیح بده، چند تا نشانه میاره که یه جامعه ایدئال چگونه است. یکیش اینه که و امرهم شورا بینهم، کاراشون به صورت شوراییه. کاراشون، نمیگه تنها حکومتشون، فرق نمیکنه، هر کاری میخوان بکنن، تجارتشون، اقتصادشون، نمیدونم دانشگاهشون، هر چیزی، کلن میگه امرهم شورا بینهم، کاراشون شوراییه. یه جای دیگه هم آمده مربوط به جنگ احد هستش. جنگ احد که همه داستانش رو شنیدین، بعد از شکستی که مشرکین در جنگ بدر بهشون دست میده، اینا متحد میشن با یک نیروی سنگینی میان به سمت مدینه که انتقام بگیره. سه برابر مسلمان ها بوده. پیغمبر نظرشون این بوده که ما تو شهر دفاع بکنیم. خب تو شهر از برج و باروها و پشتبانها و این ورون ور بذار اونا بیان تو، ما تو کوچه پس کوچه ها ما یک موقعیت برتر داریم دیگه و هم دفاع میکنن، همه از خون زندگیشون. اتفاقا اون منافقین هم، عبدالله ابن ابی و اینا هم، اونا موافق بودن. نظر همه این بوده که تو شهر بجنگیم، بذاریم اونا بیان بکشیمشون داخل. ولی یه عده از این جوان‌ها که تو جنگ بدر حضور نداشتن، اون پیروزی که مسلمان‌ها نصیبشون شد، میگن نه، غیرت ما اجازه نمیده که به اینا میدون بدیم بیان تو شهر. پدرشون در میاریم، میریم به استقبالشون، میریم تو بیابون، تو صحرا، رو در رو میخوایم بجنگیم، ما از اینا نمیترسیم. خب میگن که رأی بگیریم دیگه، پیغمبر خدام هست توی اونجا، نه که اونا بگن، پیغمبر میگه رأی بگیریم. خب رأی میگیرن، اونا اکثریت رو میارن. خب تو جنگ هم معلومه جوان‌ترا هستن دیگه، اکثریت جوان ها بودن. رأی با اونا، عجیب اینه که رأی پیغمبرم با رأی منافقین یکی بوده و اکثریت پیغمبر رأی میگیرن و میشمولن و میگه خیلی خب، پیغمبر خودش یه دونه رأی داشته، بقیه هم یکی یه رأی. نمیگن که آقا من پیغمبر خدام، خب شما چی میگین؟ هرچی از شما از من دارین. نه، رأی میگیرن دیگه. بعد که پیامبر میرن خونه که لباس رزمو بپوشن، اینا با هم دیگه صحبت میکنن. بعضی از اون ریش سفیدا میگه بابا خجالت بکشین، این پیغمبر خداست. چی این ناراحت شد پیغمبر، گذاشت رفت، شما خود اطلاعی ندارین، چی رأی آوردین اکثریت؟ پیغمبر که برمیگردن میگن ببخشید ما درست نبود، متوجه شدیم که اشتباه کردیم، همون نظر شما. میگم نه دیگه، رأی گرفتیم. یعنی ببینید خود این درسه که حالا اون مهمه، اونی که اکثریت آورده. پیغمبر میگن نه، همونیست که هست. خب میرن بیرون و داستانشو میدونین که جنگ احد ابتدا یک پیروزی بوده و ولی بعد به خاطر اینکه اون گردنه رو یه دیره ها میکنن، نمیخوام حالا داستان اون جنگ بشم، خلاصش اینه که آخرش شکست میخوردن، شکست بسیار سنگینی هم میخورن، هم فرمانده مسلمان ها کشته میشه، حمزه سید و شهدا 70 نفر کشته میشن. حالا 70 تا اون موقع یک چهارم پنجم سپاه بوده، ضربه فوق العاده سنگینی بوده، خود پیغمبر مجروح میشن و اگر اون فداکاری چند نفری نبوده که پیامبر رو نگر میدارن و میرن توی جایی در واقع آخر اون دره احد، اونا که حج مشرف شدن میدونن اصلا پیامبرم کشته شده بود. خب حالا این فکر مطرحه که ما چرا شکست خوردیم؟ تو ذهن همه این فکر پیدا شده که چرا شکست خوردیم؟ اصلا اشتباهمون این بود که پیغمبر که گفته بود تو شهر باید بجنگیم، چرا ما به ولایت او عمل نکردیم؟ چرا هی ما رأی دادیم و هیجان به خرج دادیم؟ ولی تو خود پیغمبر گفته بود رأی بگیریم. تردید در کار شورا پیدا شده بود که اصلا اشتباه از اونجا ناشی شده. آیات سوره آل عمران بعد از این شکست نازل شده. آقای طالقانی قشنگ بحث کرده، میگه فعفو عنهم، پیغمبر عفو بکن اینا رو. چرا؟ برای اینکه فرار کردن. تو گفته بودی اون گردنه رو نگه دارن، گفته بودی آسمان هم اگه به زمین بیاد اونجا رو ترک نکنی. پیغمبر پیش بینی کرده بود که اون نقطه استراتژیک کجاست و اگر اونجا رو ول کنن دشمن میتونه دور بزنه از پشت بیاد حمله کنه. اینا خیلی خیانت کرده بودن و تو قرآن میگه که همتون در رفتین پشت سرتون هم نگاه نکردین، هی پیغمبر صداتون میزد، داد میزد، کجا میرید برگردید، اصلا پشت سرم نگاه نمیکردین. قرآن میگه فعفو عنهم واستغفر لهم، عفو بکن و از خدا بخوای اینا رو ببخشه و شاورهم فی الامر، باهاشون مشورت کن. ما معمولا میگیم مشورت باید با آدمای خوب، آدمایی که رشد سیاسی دارن، تحصیل کردن، جنتلمن باشه. خیلی پیغمبر خدا میگه با همینا باید مشورت کنی. خب این سوال مطرح نیستش آیا که اینا که باعث این شکست بزرگ شدن، اینا که آدم نیستن، اینا که چیزی سرشون نمیشه. آقای طالقانی میگه که اتفاقا شورا برای به رشد سیاسی رساندن یک ملته، برای ساختنه، برای تربیته، نه اینکه شورا کنیم که پیروز بشیم. میگه مگه همیشه پیغمبر بالا سر این مردمه؟ همیشه که او رو که ندارن که هر کاری بگن تو بکن. بالاخره این مردم باید حاکم بر سرنوشت خودشون بشن یا نشن. وقتی پیغمبر رفت چی؟ در زمان حیات اوست که باید تمرین بکنن، باید یاد بگیرن. و اصلا پیروزی شکست یعنی چی؟ مگه ما به دنیا آمدیم که همش پیروز بشیم؟ ما آمدیم یاد بگیریم، آموزش بگیریم. پس اصلا همه این جنگ و پیروزی ها و این زندگی وسیله است برای آموزش، برای یاد گرفتن. و خود شکست هم میتونه بزرگترین آموزشگاه باشه. بسیار زیبا آقای طالقانی این رو بحث کرده که نزول آیات شورا بعد از شکست احد دقیقاً برای اینه که اون تردید حاصل شده رو زائل بکنه. و ما امروز هم بعد از اینکه هر تجربه کار شورایی میکنیم سرمون به سنگ میخوره، تو ایران، تو کشورهای شرقی، هر جا که ما مسلمون ها، ما شرقی ها هستیم، تردید برامون ایجاد میشه که مشکل اصلا از اینه که هی میخوایم همه رو مشارکت بدیم. آقا نمیشه متمرکز بذاریم عمل بکنیم. به قول ادوارد براون میگه که از هر ایرانی بپرسیم، اون یک کتاب 2 سال در میان ایرانیان، میگه که ما باید یک دیکتاتور مصلحی داشته باشیم این مملکت رو آباد بکنه، یه رضا شاه مانندی که بیاد با دیکتاتوری بزنه بکشه با زور اصلاح بکنه. میگه اینا خبر ندارن که همین تصورشون و همین تفکرشونه که اونا رو محتاج کرده که یه نفر باید بیاد با زور آباد بکنه. و اینکه نمیشه، حتما باید خود مردم، تمام آحاد مردم مشارکت داشته باشه. میگه متاسفانه توی شرق به خصوص تو ایران ما اینطوره، همه منتظر یه کسی هستیم که حالا دیکتاتور مهم نیست ولی مصلح باشه، با زور باید با این مردم رو تو سرشون باید زد تا آدم بشن. این تفکر شنیدین این حرفا رو چقدر؟ مردم که آدم شدنی نیستن، باید به زور. حالا زور هر وقت برداشته بشه برمیگرده به اون نقطه نخست دیگه در واقع. بنابراین این مسئله خیلی مهمه که ما هدفمون اینه که یه مؤسسه خوب اداره بشه یا مردم تربیت بشن. ممکنه یه آدم ایدئالی پیدا کنیم در مدیریت، عالی ترین درجات رو هم گرفته باشه، بیاد بهترین اداره رو بکنه، ولی مگه عمر ابدی دارن افراد؟ تازه مگه هدف اینه که یه جای خوب اداره بشه، مسئله اقتصادی مالی نداشته باشه، همه برنامه‌مال یک کسی بشینه بریزه؟ خب بقیه چی؟ کسی ساخته نمیشه، ولی برای اینکه ساخته بشه لازمه که همه مشارکت بکنن. 100 دفعه اشکال پیش میاد، اصلا مهم نیست. این درست مثل این که یه مادری بخواد بچهش رو بغل کنه، بچه یه سالش رو در آستانی را رفتن، 2-3 بار افتاده زمین، این بچه از را رفتن، این دلش سوخته، مادر که این میخوره زمین گریه میکنه من ناراحت میشم، هی بخواد بغلش کنه، این خدمت نیست. بچه طبیعیه وقتی میخواد راه رفتن رو یاد بگیره به زمین میخوره، دست و پاش خون میاد، گریه میکنه، ولی یه مرتبه که آدم راه رفتن رو یاد نمیگیره. هر چیزی همینطور هست. بنابراین ما چاره جز این نداریم که ببینیم که چه شیوه هایی داره، درسش رو بگیریم، آموزش بگیریم که یاد بگیریمش. جالبه که قرآن درباره فلسفه آفرینش هم همین رو میگه. یه درس خیلی بزرگی قرآن به ما میده. خداوند میگه وقتی که به فرشتگان خبر میده که من میخوام یه کسی رو تو زمین قرار بدم، انی جاعل فی الارض خلیفه، یه خلیفه میخوام بذارم رو زمین، داستان آفرینش انسان، قرار دادن انسان، فرشتگان خیلی تعجب میکنن، میگن اتجعل فیها من یفسد فیها، یه کسی رو قرار دادی که این فساد میکنه. فساد یعنی ضد اصلاح، یعنی به هم زدن تعادل، و یسفک و دما، خون میریزه، حیات رو که عالی ترین جلوه آفرینشه از بین میبره، و نحنو نسبه با همدکه و نقدس لک، در حالی که ماها داریم همه جا رو آب و جارو میکنیم، درست میکنیم، کارهای مثبت داریم میکنیم، آخه این که همه چی رو داره خراب میکنه اگه بخوادیم بیاد، این اختیاری که هست، ارادهی که هست. خداوند نگفته که اشتباه میکنین، این آدم خوبی خواهد بود، موجود خوبی. قرآن نگفته اشتباه میکنین، میگه من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. حالا دنبال داستانش رو تو سوره بقره بخونید، نشون میده همین آدم با این آزادی و اختیاری که داره، خون میریزه، فساد میکنه، ولی یواش یواش را میفته و نشون میده که در همین خطا، آزمون و خطا، اصلاح تجربه میکنه، سرش به سنگ میخوره، ولی درس میگیره، یه پله میره جلوی پله. بعد میگه که خب گفتیم که حالا فرشته ها رو معرفی کن، نه اینکه اسمشونو بگو، فانکشن هر کدومی که هر کدوم چی کارن، انسان همه اون چیزی که اونا میدونن میگه. البته این حالت سمبولیک داره تو قرآن. بعد خدا میگه نگفتم من چیزی میدونم که شما نمیدونید. ببینید همینی که خون میریزه، فساد میکنه، چون آزادی داره، چون اختیار داره، چون تجربه میکنه، پله پله بالا میاد و از شما هم برتر میشه. یعنی با آزادیه که به آگاهی میشه رسید و از فرشتگان برتر میشه آمد، و اونا نمیفهمیدن. پس برای ما هم نباید خیلی عجیب باشه که چرا بعضیا نمیفهمن. حالا نمیخوام بگم تو کشور خودمونا یا بعضی طبقات، نه اصلا ما نمیفهمیم، اشکالی نداره، فرشتگان هم نمیفهمیدن. وقتی یه چیزی رو فرشتگان هم نفهمیدن، ما چه انتظاری داریم که ما بفهمیم؟ ولی خدا میگه من یه چیزی میدونم که شما نمیدونید. چیه؟ آیا جز اینه که تا طرف خودش تجربه نکنه یاد نمیگیره و میتونه با این تجربه برتر بشه از فرشتگان؟ و این نکته خیلی مهمیه، یه درس عمیقی به ما داره میده که ما باید هدفمون رشد دادن کسانی باشه که باشون کار میکنیم، نه اینکه بخوایم یه جای خوب داره بشه تنها. یکی از توصیه‌های حضرت علی به مالک اشتر این هست، میگه اگه مردم به تو انتقاد داشتن، مالک اشتر موقعی است که دیگه صاحب اختیار کشور پهناور مصره، ان ظنت الرعیت به که حیفن، اگه ملت احساس کرد تو ظالمی، اشتباه کردی، ظلم کردی، فاسهر لهم به عذرک، دلایل تو با وضوح، با صراحت، با شفافیت بگو، توضیح بده به ملت. و اعدل ان که ظنونهم به اظهارک، با این صراحت گفتن، با شفاف پاسخ دادن، بدبینی ها رو از خودت دور کن. بعد میگه میدونم ان فی ذلک ریاضتا من کل نفسک، این یه ریاضتی است که باید به خودت بدی، خیلی سخته. یه نفر که در مقامات بالا قرار داره، یه آدم معمولی، ملت بی سر و پا سوالش میکنه، خودش رو موظف بدونه که بیاد دلایلش رو بگه. حالا مفصله که میگه این رفاقت به ملت، این کارو بکن، عذری است که پیش خدا باید داشته باشی. بعد میگه اگه هدف تو تقویمهم علی الحق، مردم رو ساختن باشه، بالا آوردن مردم، این کارو میکنی. یه وقت هست که هدف خودش اینه که نه آقا من وقت ندارم، حوصله ندارم بخوام جواب هر کسی رو بدم، ما کار داریم، ما داریم مملکت رو اداره میکنیم، ولش کن، حالا هر کسی به خودش اجازه میده بیاد ایراد بگیره. یه وقت اینجوریه، میخواد کار خودش رو حل بکنه. آقا ما که داریم خدمت میکنیم، ما که سوء نیت نداریم، هر کسی هر غلطی میخواد بکنه بگه به ما امرته. یه وقت هست که نه، هدفش اینه که مردم رو بسازه. میگه اگه هدف تو ساختن مردم باشه، تقویمهم علی الحق، مردم رو برپا بداری در راه حق، یعنی در واقع ساختن ملت، این کارو میکنی، گوش میکنی که چی میگن، پاسخ بدی بهشون. و همین هم است که حضرت علی وقتی به حکومت میرسن میگن فلا تکفوا عن مقالت به حق و مشورت بعد، مبادا مردم دست بردارید از اینکه حرف حق رو به من نزنید، یعنی به من اعتراض کنید، انتقاد بکنید، حرف حق بزنید، و مشورتن به عدل، با من شورا کنید، نظر خواهی بکنید، نظر بدید، نظر بگیرید. فانی لست فی نفسی به فوق ان اختمن، به نظر خودم بالاتر از این نیستم که خطا نکنم، منم بشرم، در معرض اشتباه هستم. آیا حضرت علی از خودشون شک داشتن که مردم رو دعوت میکنن که بیان انتقاد کنین، یا نه او میدونه که باید مردم بیان حرف بزن؟ اگه بگیم که همه خفشید که خب همه میرن تو خونهشون، همه میپردازن به نونه آب خودشون، کسی دیگه مشارکت نمیکنه، چرا تو امریکا یه سوم یه چهارمشون بیشتر رأی نمیدن؟ این دودش داره تو چشم همهشون میره، نمیان تو میدون، ولش کن دیگه، اینا دارن کار خودشونو میکنن، به ما چه، ما که نقشی نداریم، خودشون میبرن و میدوزن، نیست؟ برای چی بیایم؟ و یه عده‌ای هم که میان معلوم نیست که همم تازه رو آگاهی باشه. ولی حضرت علی برای اینکه مردم بی تفاوت نشن، بدونن حکومت مال خودشونه، حرف بزنید، انتقاد بکنید. پیغمبر این جامعه رو آنچنان تربیت کرده که وقتی زمان عمر یه کسی میگه، عمر میگه مردم اگر من کج رفتم به من انتقاد بکنید، این پیغمبر اینجوری درس داده بوده که هر کی به قدرت میرسیده اول از مردم میخواسته که به من انتقاد کنید. میگه اگه کج رفتم به من بگیم، اون عرب بادیه نشین میگه که اگه کج رفتی با این شمشیر کج راستت میکنیم، به اونم بر نمیخوره و مردم هم نمیگن که توهین شد به رهبری. طبیعیه، انتظار همه همین بوده و باید همین چنین باشه. ببینیم این یک فلسفه ایست که اصلا در جامعه قرار داره که همه باید ساخته بشن. با بعضی دوستان صحبت بود دیروز، اشاره میکردیم که پیغمبر تو اون جنگ با روم شرقی، بزرگترین و سرنوشت سازترین جنگ، پیغمبر خودش در بستر بیماری، بستر مرگ قرار داره و سپاهی آماده است، بیرون شهر قرار گرفته، میخواد بره به سمت روم. اسامه 19 ساله رو پیغمبر گذاشته فرمانده تو سپاهی که این همه آدم های پخته و با تجربه و جنگ کرده وجود دارن، ابوبکر و عمر و عثمان هم همه هستن، یه بچه 19 ساله، یه جوان 19 ساله رو پیغمبر گذاشته فرمانده. اصلا کسی نمیتونست زیر بار این بره و نرفتن. پیغمبر از دنیا رفت، اون سپاه هم حرکت نکرد، موندن بیرون تو اردوگاه، دو سه روز این دست اون دست کردن، حالا صبر کنیم، حالا ببینیم چی میشه. هی پیغمبر میپرسه چی شد، سپاه رفت یا نرفت؟ چش میرن، قراره برن، حالا منتظره نمیدونم چی هن. انقدر این دست اون دست کردن تا پیغمبر از دنیا رفت و برگشتن. یه علت اصلیش که برگشتن نه این که میترسیدن، اونا که این همه جنگ کرده بودن، آن مگه میشه یه جوان 19 ساله فرمانده ما باشه؟ کسر شأن برای ما. پیغمبر تو 1400 سال پیش تو یه نظام قبیلگی که توی نظام قبیلگی شیخ پیران مهمن، همه وابسته یا فامیلشون قبیله بنی اسد، قبیله نمیدونم بنی قریظه، بنی همه بنی فرزندان فلان، پیر مردا همه کارن. تو اون جامعه پیغمبری 19 ساله رو میذاره. آیا ما نباید در چنین مواقعی درس از پیامبر بگیریم در این سالگردها که نترسیم؟ چه انتظار داریم که حتما یک مملکتی یا یه وزارتخونهی یه وزیرش 20 ساله باشه؟ چه اشکالی داره؟ پیغمبر برای این جنگ سرنوشت ساز با ابرقدرت روم یه جوان 19 ساله رو گذاشته. تو یه مؤسسه چه اشکال داره یه کسی که تازه کارم هست، جوانم هست، پرزیدنت بشه؟ چه اشکال داره؟ چرا ما همش میخوایم که آدمای خیلی سابقه دار، سن و سال بالا؟ به چه دلیل؟ پیغمبر تو هر جنگی میرفتند یه نفر رو جای خودشون جانشین میذاشتن. ماندلا یادتونه که چند سال پیش وقتی که کجا میرفت؟ امریکا، هم سازمان ملل اومد دشمن خودش رو، به اصطلاح اون کسی که رقیبش بوده، مخالف بوده، اونو جانشین خودش، تو همین دنیا صدا کرد که چقدر این فهمیده است که به مخالف خودش هم اجازه میده در غیاب او تو مسئول مملکت باشه. اتفاق پیغمبر جالبه که تو هر کدوم از این مأموریت نگاه کنی کیا رو به جای خودش گذاشته. توی دو سه بارش عبدالله ابن مکتوم، یک کور فقیر رو گذاشته، یعنی جانشین من این کوره، این فقیره. این نمیخواد یه درسی به جامعه بده که آقا این چی حرفا رو بریزی دور که باید از اشراف باشه، این چی باشه، اون چی باشه. این ایمان داره، هم کافیه دیگه. میخواد بشکنه یک سلسله سنت‌هایی رو. و اصلا این بحثی که بین شیعه و سنی هستش، مسئله امامت حضرت علی، حضرت علی 32 سالشون بودن دیگه، اصلا تو اون جامعه یک نفر 32 ساله رو نمیپذیرن که نپذیرفتنه. ولی میبینیم که از پیامبر، حالا خب شیعه به صورت کلاسیک معتقد نسب کرده، پیامبر تعیین کرده قطعی، خب اون یه فکریست، من چنین اعتقادی البته ندارم. من معتقدم که پیامبر کاندید کردن، توصیه کردن، چون حکومت مال مردمه. ولی همینی که کاندید کرده، توصیه کرده، نظر خودشو گفته، این خیلی مهمه که پیغمبر یه جوان 32 ساله رو تو اون جامعه‌ای که ابوبکر وجود داره، یار غار پیغمبر، شیخ پیامبر، نظرشون رو علی است. خب همه اینا برای ما یه درس دیگه در سال روز رحلت او، اگر میخوایم قرار بگیریم، درسی بگیریم. اینا همش نشون میده که هدف موفق شدن نیست که یه جای خوبه داره بشه. اگه قرار بود که خوبه داره میشد، خب همیشه یه نفر میذاشتن، اونم وقتی که دنیا رفت مؤسسا بسته میشد، چون کسی ساخته نشده. هدف اینه که پا به پای هم همه ساخته بشن، همه آموزش بگیرن. کسی میگفت که دو راه برای آموزش وجود داره، شما یه وقت هست که به یکی ماهی میدین، یه وقت هست ماهیگیری رو بهش یاد میدین. ظاهرا آدم ترجیح میده که بهش ماهی بدن، خیالش هم راحت دیگه، زحمت هم نمیکشه. ولی با آدم یاد بدن برو ماهی بگیر، اینجوری بگیر. یکی میگفت که اختلاف آموزش تو ایران با کشور خارجی اینه که به ما انقدر فرمول یاد میدن، انقدر تو دبیرستان میخونیم، مثل اینکه باز کردن هزار تا قفل رو به ما یاد میدن. ولی تو خیلی از کشورها اصلا باز کردن یه قفل هم یاد نمیدن، مکانیزم باز کردن قفل رو یاد میدن که اصولا قفل مکانیزمش چجوریه، چطوری میشه باز کرد. ما هی ذهنمون رو در واقع پر میکنیم. در هر حال خود پیامبر زندگیش نشون میداد که براش تربیت مهم بوده، نه الزاماً بهترین اشخاص بذاره. و قرآن هم جالبه که مرتب به پیغمبر توصیه کرده که تو تحمل بکن. 19 بار تو قرآن اومده اصبر، صبر بکن، اصبر علی ما یقولون. مهم نیست چی میگن، مهم نیست تو رو قبول ندارن، کفر میگن، شرک میگن، صبر بکن. میگه اصبر علی ما یقولون و سبح به حمد ربک قبل طلوع شمس و قبل غروبها و من آناء اللیل. تحمل کن هر چی میگن، یعنی آزادی بیان دیگه. 4 بارش از این 19 بار اسبر علی ما یقولونه. بعد میگه که نگاه بکن به این گردش شب و روز، در این ایام تحولات طبیعت به خدا تسبیح کن اون رو، لعلک ترضا، شاید راضی بشی. پیغمبر ناراضی بوده، آخه چرا اینا چه حقی دارن که کفر و انکار و شرک؟ میگه تحمل کن چی میگن، از یه افق بالاتر در واقع به هستی نگاه کن، به این گردش جهان، تدریج این تحولات، لعلک یرضا، لعلک ترضا، شاید راضی بشی، اون رضایت رو کسب بکنی. تو قرآن 2-3 بار به پیغمبر گفته تو داری خودتو به کشتن میدی، پیغمبر داری میمیری اصلا. لعلک باخ اون نفس که الله یکونو مؤمنین، نفستو داری از دست میدی جانتو که چرا ایمان نمیارن. لعلک باخ اون نفس که الا آثارهم ان لم یؤمنو به هذا الحدیث اسفن، از تأسف جانتو داری از دست میدی. خداوند نگفته چقدر خوب، باری که الله چقدر دادمه، میگه نباید این کارو بکنی. یعنی میخواد بگه درست مثل اون مادری که دلش برای بچه میسوزه، میخواد بغلش کنه، آقا بذار راه بره تا یاد بگیره، چیزی بغلش میکنی انقدر؟ شاید 7-8-10 بار قرآن گفته لا تحزن علیهم، انقدر قصه نخور، ولا تکن فی ضیق مما یمکرون. این مکر و حیلایی که میکنن، ناراحت نشو. چرا ناراحت میشی؟ میگه اینا بندگان خودمون، اگه میخواستم من بلد بودم که همه رو هدایت کنم، خودم آزادی دادم، میدون دادم، بذار این کارا که میخوان بکنن، این تو ساخته میشن. ولی پیامبر چون یک انسان پاک باخته و دلسوز و عاطفی بوده، نمیتونسته ببینه. تو آخرین دوتا آیه آخر سوره توبه میگه یک رسولی بر شما اومده، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، گرفتاری ها و مشکلات شما برای او واقعا دردآوره، نمیتونه تحمل کنه. ما برای اون مهم نیست، زندگی خودمونو میکنیم، دردامون دردای شخصی خودمونه. ولی پیامبر میگه حریص علیکم، حرص میزنه برای شما، حرص میزنه برای ایمان و هدایت و سعادت شما، دردش قصه هاش شما هستید. خب وقتی که یک کسی تمام درد و قصه هاش مردم باشن، نمیتونه ببینه که مردم دارن راه خلاف و خطا میرن. ولی خداوند مرتب داره میگه که دخالت نکن، دخالت نکن، تو نه وکیلی به تو سپردیم، نه حفیظی، حفیظ یعنی محافظ و نگهدار ایمان مردم، چرا این نماز خون چرا نخون، نه تکلیف حق داری بکنیم، ما انا من المتکلفین، من تکلیف نمی کنم. مرتب تو قرآن مسیطر نیستی که دیکته بکنی، سیطره نداری، جبار نیستی، جبار کسی که تحمیل میخواد یه فکری رو بکنه. لا اکراه فی الدین، هیچ کراهتی نیست، بذار خودشون را بیفتن. من یه آیه میخونم که عرض ما تموم میکنم، آیه 35 سوره ششم هست، میگه لقد کذبت رسولان من قبل کرد، رسولان قبل از تو رو هم تکذیب کرده، چرا ناراحتی؟ فصبروا علی ما کذبوا، تحمل کردند و اوزو، اذیت هم شدن، شکنجه هم شدن، تا بالاخره کمک ما اومد. قانون ما هم که تغییر نمی کنه، کلمات ما هم که تبدیل نمیشه، همه اونا تحمل کردن. ولقد جاءکم من نبأ المرسلین، داستاناشون هم که بهت گفتم تو قرآن برات اومده، داستان نوح خوندی، 950 سال زحمت کشیده، 950 سال، من نمیدونم چند نسل آمدن و رفتن، حالا بعضیا میگن که شاید اون موقع انسان ها انقدر عمر میکردن، فکر نمی کنم من، حالا استثنا، من تصورم اینه که شاید نوح انقدر عمر میکرده، یعنی هر 30-40 سال یه نسل میاد میمیره دیگه، هر 30-40 سال یه نسل عوض میشه فرزندا. به نظرم اینو میاد که نوح روی نسل کار کرده، اینا همه نپذیرفتن، یواش یواش به اندازه 2-3% اثر گذاشته، نسل بعد شده 7-8%، نسل بعد شده 15%، تا اون نسل بعد از 950 سال یه تعداد قلیلی که سوار کشتی شده، یعنی ناراندمان 950 سال چند تا آدم بوده؟ به تدریج دیگه، قبلش که حضرت آدم بوده خداوند میگه لم نجد له عزمن، هیچ اراده‌ای نداشت، گفتیم آقا تو این بهشتی هر کاری دلت میخواد بکن، هر چی دلت میخواد بخور، فقط همین یه دونه شجره رو نزدیک نشو، همون یه کارم نتونست بکنه آدم. البته بعد توبه کرد و فتلقا آدم من ربهی به کلمات، خودشو اصلاح کرد، ولی انسان اولیه حتی یه کار کوچیک هم نمیتونسته بکنه. دوران نوح بعد از 950 سال 3-4 تا میوه داد، یواش یواش دوران هود و دوران نمیدونم سال انبیا تا زمان حضرت موسی که یه امتی به نام دین تشکیل شد. حالا بخونین تو قرآن همین امت بنی اسرائیل سر حضرت موسی چه آوردن، این امت دینی چه کردن سر او. موسی که گفته من یه ماه میرم میام، همینی که 10 شب اضافه میشه تو کوه طور، اینا گوساله پرست میشن با این همه چیزی که به چشم خودشون دیدن. فرعونی که اینا رو همه رو به سلاوه کشیده بود، شلاق میزد، اون پیروزی رو دیدن تحمل 10 روز ندارن حتی، و حد میخوان که برای ما یه خدایی تو قرار بده. و داستانش سراسر قرآن، نه اینکه خدا خواسته که بگه این چه اینا چه آدمای بدی بودن، نه، ما مگه اون موقع بودیم همین بودیم. یعنی بشر یواش یواش طول کشیده تا از دل همین بنی اسرائیل هم این همه پیامبران بزرگ ظهور کردن. پس هستش زمینش. خب حالا به پیغمبر تو همون آیه میگه که و ان کان کبر علیک اعراض، اگه خیلی برات سخته این اعراض روگردانی مردم، حالا چه کار میخوای بکنی؟ اگه میتونی برو یه نردبون بذار آسمان، یا برو یه چاه عمیقی بکن تو زمین ببین میتونی یه معجزه ای از اون عمق زمین یا دل آسمان بیاری. نه فقط فل ارزه و سل من فسما، یعنی چی؟ یعنی تو چه کار میخوای بکنی؟ ما یه خودمون میخواستیم که بلد بودیم یه کاری کنیم به زور اینا کشیده بشن. میگه برو این کارو بکن، فتحتیم به آیتن، یه نشانه بیار. ولو شاء الله لجمعهم علی الهدى، اگه خدا مشیتش ایجاب میکرد همه رو هدایت کرده بود. هدایت که آخر زوری نیست، هدایت انسان خودش باید بشه، خودش باید انتخاب کنه. اگه خدا میخواست میتونست بکنه. فلا تکونن من الجاهلین، ما میخونیم خیلی تعجب میکنیم خدا به پیغمبر چطور اینجوری حرف زده، جاهل نباش. فلا تکونن، نتکونن نونش هم تاکیده، مبادا مبادا جهالت بکنی. جهالت یعنی چی؟ جهل یعنی دخالت دادن احساسات. ما تو فارسی میگیم نادانی، ولی معنی اصلی جهل یعنی عواطف و احساسات غلبه کنه. نوح هم وقتی پسرش داره غرق میشه، وقتی میگه خدایا تو گفتی که من اهل تو نجات میدم، پسرم غرق شد، خدا میگه جاهل نباش. یعنی چرا احساسات پدری تو داری دخالت میدی؟ اینم مثل بقیه است دیگه، اینم که طرف ایمان نیومد، این جهله، نه اینکه نمیدونی. بعد خدا میگه انما یستجیب الذین یسمعون، اونایی که خودشون میشنون، گوش شنوا دارن، پاسخ مثبت به تو میدن. اونایی که دلشون مرده که تو خودت بکشی که تو این خط نمیان. خب تو این زمینه البته بحث خیلی زیاده، من خیلی خستتون نکنم، وقت ما گذشت. فقط این نکته رو خواستم عرض کنم به طور خلاصه که کار شورایی، کار دست جمعی، کار با اکثریت انسان رو تربیت میکنه، گرچه خوب عمل نکنه، گرچه تا کوتاه مدت 5 سال 10 سال نتیجه و محصول کارش، راندمانش خوب نباشه، مهم نیست. مهم اینه که به مردم باید شخصیت داد، مردم خودشون تجربه بکنن، خودشون کار خودشون رو اداره بکنن، در بلند مدت محصول و میوه این کار بسیار شیرین تره. ما ممکنه تو هر سازمان، حالا شغلی، هر چیزی سیاسی، مذهبی باشیم، فکر کنیم که بکشیم کنار یک نفر رو اگه قرار بدیم، ممکنه هزاران امتیاز و فضل و برتری هم داشته باشه، ولی این یک سیستم حساب شده اسلامی نیستش. ممکنه موفقیت‌های بیشتری داشته باشه، ولی منجر به تربیت مردم نمیشه. غرب که پیشرفت کرده، اینام ناگهان پیشرفت نکردن، دورانی بوده که مثل ما این مشکلات داشتن، ولی وقتی رسیدن به آموزش گرفتن کار دست جمعی، میبینیم کار 10 نفر 10 برابر کار 1 نفر نیست، کار 10 نفر میشه 1000 برابر کار 1 نفر. بنابراین اونها دارن نتیجه زنجیری و نتیجه گسترده منافع این کار گروهیشونو میبرن. انشالله خداوند به ما توفیق بده در چنین موقعیت هایی از سنت و سیره پیامبرش و از آموزش های کتابی که او آورده استفاده بکنیم و راه زندگی خودمون رو پیدا بکنیم و با گام های استوار طی بکنیم. موفق باشیم.